السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و عجل الله و فی فرج مولانا صاحب الاسر و سلام. یه صلوات بلند نگفت اللهم كل وليك من الأسفل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا لحافظا لقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيدا وبلغه منا هدية يا سلام. حالا اینکه سالن خیلی گرمه، اگه سیستم گرمایش آدم یاد تیر ماه و مرداد ماه میفته اینجا سالا خشک سالا بخار، این اگه بشه سیستم گرمایش اینجا قدشه ممنوع میشم از مسئولین مدرسه. سخت از کجاست نمیدونم. عرضه بعدم که مقدمتا اینجوری شروع کنم که موقع خروج بچه ها یه برنامه مفصلی در خلاصه در آغوش گرفتن مادران و بعد خداحافظی اینگاه مثلا خود جنگ پاوه سه چهار ساعت دیگه برمیگردن خونه چون از در نگران هیچی نباشیم حتما هم برمیگردن. این باید جزء برنامه دیده بشه که الان لازم تایم برمیزی مدرسه طبعاً تک تکشون باید مادران باید بابا که بند خدا با این ماچه بوسته هم حل نمیشه اصلا باید یه چیز تعریف کنه مامانم یه عالم حرف داره باید زدم. حالا از این جهت هم اینجوری عرض میکنم که خدا شد ما به لحاظ امروزه به لحاظ این که تعداد بچه ها رو کم کردیم حالا کار درستی کردیم کار غلطی کردیم نمیدونم که البته دلیلش هم مشخصه و البته اشتباهه، ما تو رسیدگی عاطفی بچه ها و توجه های عاطفی بچه ها معمولا معتقدیم خیلی کم نمیگذاریم و بچه ها بنز کافی مامان باباشون رو دوست دارن و مامان باباها خیلی بچه هاشون رو دوست دارن و حتی از مرزش گذشته تو بعض از خانواده ها به طوری که ما بعضا میبینیم که تو بعض از خانواده ها بچه ها خیلی لوس بار میان، یعنی حتی وابسته به طوری که اینقدر رسیدگی عاطفی زیاده که این و پدرمادرم احساس کنن هر چقدر بیشتر این عواطف رو میبرن بالا بهتره. ما هم هیچ وقت منکر اصلا بسیار ارزشمند عواطف نیستیم، ولی این عواطف مثل رسیدگی خیلی زیاد به این گله، ولی این گل اگر که در برابر سرما و گرما، اگر در برابر اتفاقات بد، اگر در برابر مسائل و مشکلات پوستش کلوف نشه، این عواطف به دادش نخواهد رسید. یعنی این که بعض وقتا ما به بهانه عواطف شروع کنیم رسیدگی های بعضا حتی افراطی به بچه ها کردن و مراقبت های افراطی، دست به چیزی نزن، من برات انجام میدم، کاری نکن، من برات انجام میدم، اصلا تو چرا مشق نیستی، خودم برات مشق نیستم، تو خود احساس کنم داری ناراحت میشن، این مسئله نمیتونه حل کنم، خودم برات حل میکنم، اصلا برو بخواب، خودم برات مینویسم، خودم برات رنگ‌آمیزی میکنم. شاید که دستش میشکنه، پاش میشکنه، سرش میشکنه، تا اون زندگی رو تعطیل میکنیم برای اینکه در خدمت او باشیم و احساس میکنیم که این مراقبت عاطفی شدید، این مواظبت‌های عاطفی شدید اون لحظه هم کیف میکنه، فوق‌العاده حس خوب پیدا میکنه، من اصلا واسطه تنت میکنم، من واسطه انتخاب میکنم، من برای کیفتو جمع میکنم و خب وقت داریم چون تعدادشون کم شده، تعدادشون وقتی زیاد باشه شما اصلا وقت این کارها رو نمیتونید داشته باشید و بچه ها مواجه میشن با یه عالم مشکلاتی که باید خودشون حل کنن. تو این نسل هایی که الان ما با بچه ها مواجه هستیم بعضا خود ماها به خاطر اینکه تعداد بردرخواهان معمولا بیشتر از بردرخواهای بچه ها هستن، حتی ما نسبت به پدر مادرها بود. من پدرم 6 تا بودم فکر کنم، 7 تا بودم اخیرا فهمیدم، 6 تا بودم اخیرا فهمیدم که 7 تا بودم. یعنی عمه داشت تو 2-3 سال اول فوت که بابا گفتم چه، من نگفت با خودم یادم نبود. مادرم اینا 9 تا بودن، یکیشون همون جریان انقلاب 21 بهمن شهید شد و 8 تا بودن، نگم که بودن چون 2-3 تاشون هم فوت کردن. و به همین ترتیب تعداد کمتر شد و الان من هم مثل قالب شما ها دوتا دارم. و این چون تعداد کم شده از این جهت رسیدگی ها زیاد شده، ولی بچه ها خیلی با سختی ها مواجه نمیشن و خیلی تحمل سختی رو نمیچشن. یعنی مثلا بچه ها باباها میفهمن مثلا مسئله اقتصادی رو، نه الان تو این سن ها، ولی حتی وقتی بزرگ هم میشه، حتی تو دم ازدواجش هم این بچه اصلا نمیفهم مشکل اقتصادی نمیشه، چون بابا اجازه نمیده. یعنی خوش میشکنه حالی که بچه احساس نکنه دوست داشتن های زیاد خوبه دیگه، بچه هم آباده دیگه. نه این لازمه ولی کافی نیست. با یه سری از بچه همون میرن خونه شوهرشون، اگر پسر داری میرن کنار همسرشون، اثر بی‌عاطفگی و نداشتن احساس تعلق و دوست داشتن و سردی عاطفی برمیگردن. نوعا خانواده شما اینجوری نیستن، اشباه هم پرن. من لحظات خداحافظی دیدم، میگم اونها مثلا میخواد بیاد 6 ماه بره سفر، واه بره با زندگیش برسه، چی نگاه میکنه؟ شعر من و مامانم هم خوندن، یه افتادم تو هپرود دیدیم مامانه هم از کنشی که میگنم مامانه من بابا هم که میخواد شعرش بخونه، من نمیدونم اصلا همچه شعری داریم نداریم. همیشه مامانه همیشه همینجوری بود. واقعا حالا با شما خلاص خیلی استهم دردی کردم راجع مامان زمان خوندم، اصلا مامانه خوندم بابایی تر هم و همین دیگه. بابا هم وقتی میاد دیگه 2 ساعت تو بغل هم دیگه تا وقتی میخوابه. و خب ببین نقمه خوبه ها، اینا لازم است برای کار. یه اتفاق که ما پدر مادرها دلون مثل گنجشک شده و احساس میکنیم که هرچقدر آب تو دل اینا تکون نخوره. امروز میخوام راجع به بحث همین آثار راحت طلبی در رشد فرزند رو با هم صحبت کنم. یعنی ما خیلی قصد اینه نداریم که بچه های ما کمبود عاطفی دارن، بهشون رسیدگی عاطفی نمیشه. از این حرفام شاید مزاحمت برای افراد دیگه اومدن راجع به موضوع صحبت کردن خوب میدونم. بذارید یه مقدار این بعدش هم بگیم. یعنی چیزی باید ضرب شه در این عواطف زیاد. من نمیگم عواطف از امشب کم کنید، یا ما بغل ما نه خالص رو زیاد بغل نکن، ما این نمیخوام کم کنیم، ما یه چیزی زیاد کنیم. امروز راجع میخوام با هم تو فرصت خیلی کمی که دارم صحبت کنیم، اشاره بهتون بحث خوب رو با هم کنیم. اولا با یه آیه قرآن شروع کنیم. این اگه اشتباه نکنم 74 فرقانه، ولی اینجا ننوشتم، ولی احتمال خیلی زیاد 74 فرقانه. میفهمد که اول این آبیه آیه است. اولا این دعا رو خیلی توصیه اهل بیت دارم که تو قنوتاتون بخونید، تو قنوت نمازتون حفظش هم سخت نیست. از کجا میگن تو قنوت بخونید؟ از اینجا، از ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا از همسران ما، این مخصوصاً هم نداریم، از همسران ما و بچه های ما قرة اعین قرار بده. حالا توضیح میدم یعنی چی قرة اعین. وجعلنا للمتقین اماما. بعد مفسرین گفتن که این آیه خاصتاً در مورد امیرالمومنینه. این دعا رو امیرالمومنین زیاد میخوندن و در مورد امیرالمومنین. و حضرت امیرالمومنین علیه السلام دعاشون این بوده که ربنا هب لنا من ازواجنا یعنی فاطمه و ذریاتنا یعنی الحسن و الحسین قرة اعین. بعد مادر از حضرت امیر سوال کردن که آقا این قرة اعین که شما میگین، این آیه قرآن که زیاد میخونید، منظور از قرة اعین چیه که همسر من و بچه‌هامو قرة اعین قرار بده؟ قرة اعین دیدید وقتی آدم از یه چیز خیلی بد و ناراحت کننده گریه میکنه، چشش میسوزه، چشش قرمز میشه. ولی وقتی یه خبر خوب میدن اصطلاح میبینه اشک شوق میریزه، میگه چشمش سفید میشه، نور چشمش زیاد میشه، میگه خنک شد چشمم. یعنی حتی اشک ترکیباش میدونید مطالعات امروز به دست آوردن، اشک شوق، اشک نمیدونم عزا، اشک چیجی، اشک چیجی، اینا ترکیباش با هم فرق میکنه، ترکیباش واحد نیست. حالا بزنید نمیخوام اونو شو صحبت کنم. از حضرت امیر پرسیدن که آقا یعنی چی میگی شما میفرمایید؟ حضرت امیر فرمودن که والله ما سأل تو ربی ولدن نظیر الوجه، به خدا قسم من از خدا نمیخوام، خواهر قرات عیون توضیح بدم، من از خدا نمیخوام که خدا یه بچه خوشگل به من بده. از حضرت امیر فرمودن من تک نکنید یعنی قرات عیون منظورم اینه که چون یه فیلمی من از اینجا میشنیدم قومه که شهرمشون رفت که بعد برم بیرون، مثلا من دوباره نیستم که از خدا نمیخوام که به من بچه خوشگل بده. نظیر الوجه یه بچه خیلی خوش رنگ و خوش برون. ولا ولدن حسن القامه، حتی من بچه خوش قامت هم نمیخوام، نه خوشگل میخوام نه خوش قامت، هیچ کشم از خدا نمیخوام. ولیکن سألت ربی ولدن مطیعین لله خائفین و جلین، من از خدا یه بچه میخوام که مطیع خدا باشه، از خدا بترسه. این قرة عیون یعنی یه بچه خدا ترس، یه بچه پرهیزگار. حتی اذا نظرت الی، وقتی به طوری که وقتی نگاش میکنم و هو مطیع لله، وقتی میبینم در حال طاعت خداست، قرت بهی عینی، چشمم روشن میشه. این نوعی نور چشم منه، نه خوشگلیش نه حسن قامتش نه قد بلندیش نه خوشگلیش، هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. من میام وقتی که بچه‌م در حال اطاعت خداست، از حجابش گرفته تا انشاءالله اینو بعدها داریم میگیم که نمازشون رو نمیدونم، ادبشون رو، اخلاق خوبشون رو، خوب همسرداریشون رو، این فرزند پروریشون رو، اینا همش اطاعت خداست. اطاعت خدا فقط نماز نیست که، همه اینا حسن اخلاق مهمترین نقطه از اطاعت خداست. وقتی اینم اینجوریه، بعد تازه من ایمایه نور چشم من. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که ازتون خواهش میکنم، اولین توصیه کار بردیم، خواهش میکنم این آیه اولا توی اگه الان حفظ نشده که خیلی سالم هست دیگه، ولی خب 74 فرقان اگه اشتباه نکنم، کسی میتونه الان سرچ کنه که مطمئن بشم، ممنون میشم که آیا من درست دارم آدرس میدم یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا هب لنا به ما ببخش، من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا من المتقین امام. این آیه رو وقتی بخونید، توصیه عرض بنده کاربردی که همیشه وقتی آیه رو خوندید با اینجوری بخونید که آها یادم باشه دم قرة اعین که تو قنوت میخونن، قرة اعین نظیر الوجه نبود، خوشگلی نبود، حسن و قامه نبود، خوش قد قامتی نبود. خدایا قرة اعین این چی؟ خدا میدونی از همسرم میخوام و همسرم و بچه‌ام چه جور باشن که اینا آدم‌های مطیع خدا باشن. همینجوری که قرآن چه خوبه بخون. چه حسنی داره؟ زمینه که دعاست. خدا ان شاءالله دعاتون مستجاب می‌کنه در حق غیر، چون در حق همسر. به جای که به همسرم گیر بدم که چه اینجوری آمیدی؟ چه اینجوری رفتی؟ چرا زود اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ بچه چرا نماز نمی‌خونی؟ چرا حجاب اینجوری شد؟ به جای که اینقدر اینا بگم، اینا رو به یک صدام برسونم تذکراتمو. شش وای دفعه تذکر بدم. اما جاش هر روز روزی 5 دفعه این آیه رو و مفهوم قرة اعین به فرمایش از تنیر رو خودم مرور کنم. ناخودآگاه شکل روابطم با بچه‌ام تغییر می‌کنه. عرض من اجرا کنید تا برکاتش رو ببینید. بفهم. 74 فرقان. خیلی متشکرم. خب خیلی سریع راجع به موضوعش صحبت کنیم که تأثیر سبک زندگی در مسیر رشد فرزندان، آیا راحت طلبی و رفاه زندگی به نفع فرزندانمه؟ توضیح دادم خدمتتون. اساسا راحت طلبی چیست؟ راحت طلبی یعنی یک گلدون گلخونه ای که وقتی میاد و یه ذره سرمابش بخوره پژمرده میشه. راحت طلبی یعنی این. مثال بهتر و بهتر از این نیست. آدمی که راحت طلبه آدم ضعیفیه. نشانه هاش هم با هم مرور کنیم. آدمی که راحت طلبه آدم پرتوقعیه. آدم پرتوقعیه. آدم عصبانی که راحت طلب، آدم بزرگسالی، آدمیه که همیشه جنبه منفی چیز می‌بینه چون طلبکاره. خب این اگر توی سبک زندگی بچه‌مون ایجاد بشه خیلی خطرناکه و خیلی گرفتاری ایجاد خواهد کرد. سبک زندگی امروز ما چی شده؟ زندگی ابزاری شده. شما حتی نون هم می‌خواید میگه برو عصبانی که اسنپ واسه نون بیاره در خونه. دسترسی آسان و سریع به امکانات، تنوع خیلی زیاد شده. شما میخوای یه تلویزیون بخرید، باید بری 50 رقم تلویزیون انتخاب بکنی. هزینه راحتی پایین اومده، نگید این چه حرفی تو داری میزنی. ما درسته که با یه سری مشکلاتی درگیر هستیم، ولی الان راجع بچه هاست، پدر مادرها درگیر شدن، بچه ها خیلی آب تو دلشون تکون نمیخوره. منظورم اینه هزینه راحتی پایین اومده، یعنی برای بچه ها هزینه راحتی خیلی پایین اومده، یعنی بچه ها متوجه نمیشن پدر مادر چجوری دارن هندل میکنن شرایطو. یه سری که تمکن مالی دارن که اصلا خداشون هم خیلی احساس نمیکنن که بالا پایین شدن مسائل اقتصادی. سرعت بالای تحولات هم خود از ویژگی‌های خاص زندگی امروزه. اما پای درد دل مربیان و والدین، بچه ها حال ندارن. اینا را آیا تو بچه ها میبینیم یا نمیبینیم؟ چه بچه های این سنه و چه بچه بزرگتره بود. انگیزه درس ندارن، انتظارشون از اطرافیان زیاده، همش طلبکارن، همیشه ناراضی و شاکیان، از مدرسه مینالن، از خانواده مینالن، از امکانات مینالن. این همه اسلاید قبل امکانات از این ور هیچ کدوم چششون رو پر نکرده. اغلب ناسپاس و ناشکرن، چندانم تن به کارم نمیدن. اینا ویژگی‌های بچه‌های امروز. رفاه طلبی مستقل از سطح مالی و پایگاه اجتماعیه. عرض کردم اگر پدر مادرم لازم مالی پایین باشن، ولی بچه‌هاشون رفاه زدن کاملا. نوع بچه‌های شما اینطور هستن، یعنی بچه‌ها متوجه نیستن چی داره بهشون می‌گذره، به پدر مادر داره می‌گذره. و سبک زندگی ما پدر مادرها با این مدلمون عامل اصلی رشد. یه روایت از حضرت عیسی علیه السلام که خدای متعال به حضرت عیسی علیه نبی نواری علیه السلام میفرماید ما اکثر البشر و اقل عدد من صبر. چقدر قشنگه. حدیث قدسی است از سوی خدای علیه علیه الاشجار کثیره و طیبها قلیل فلا یغرنک حسن شجره حتی تذوق ثمرها. بشر چه بسیار است، آدم ها زیادن و شکیبا چه اندک. ما اکثر البشر و اقل عدد من صبر. آدم ها زیادن، ولی آدم اونه که صبورن خیلی کمن. اقل عدد من صبر. الاشجار کسی هست، درخت خیلی زیاده، خیلی زیاده، اما خوبش کمه، درخت خوب کمه. از زیبای درختی تا میوه اش را نچشیدی فریفته مشو. این باز رفت روی همون وجه نظیر الوجه و حسن القامت. یعنی زیبایی ظاهره خیلی اون نیست، داریم مثل کنار اون روایت قبلی از آدم میوهش چقدر شیرینه، ولی میوهش چقدر شیرینه رو ببینید تعبیر روایت رس کرده به قصه اقل من صبر. دقت کنید تعداد درخت ها زیاده، تعداد درخت خوشگل هم زیاده، اما تعداد آدمایی که صبورن کمه. و لذا از اون برای تعداد درخت هایی که میوهش خیلی خوشمزه است و شیرینه، از اون درخت ها خیلی کم. چی میخوام بفرمایم؟ این روایت هست میخوام بفرمایم که حالا که ظاهر قصه استناد نکن، این نظیر البچه حسنم قائمه معیار سلامت نیست. یک دو این که تعداد هم زیاده از این خوشبرمروها مثل درخت هایی که خوشگلن، هر درخت این واقعی زیبایی خاص خودشو داره، ولی منفعتشون خیلی زیاد نیست و همه شون اصلا مصمه نیستن. اون رفت مصمه روزوندن خیلی میوه شیرینی نداره. اشاره کردن که انگاری این تعداد افرادی که اقل عدد من صبر، آدم های صبوری هستند، اینا میوه هاشون شیرین میشه. سوال فعلا این کارا فکر کنید به این فرمایش. بچه های ما چقدر صبورند و بچه های ما کی میشه که آدم های صبوری با هم بیان؟ این سوال رو باید روش تحمل کرد. آیا سبک زندگی امروز ما که اجازه نمیدیم آب تو دلشون تکون بخوره، بچه های ما رو صبور با هم بیاره؟ آدمی که هر وقت هرچی خواسته همه جوره در اختیارش قرار گرفته، این آدم صبوری میشه؟ آدمی که هیچ وقت برای به دست آوردن چیزیش تلاشی نمیکنه، آدم صبوری میشه؟ خوش هیکل میشه ها، چون خیلیش میرسی میگه میخوره، هزار تا عرشبت ورزش و باشگاه سبتران میکنیم خودش میرسه، بدن رو فرمه، سلامت جسمی هست ولی سلامت روحی معلوم نیست. این سوالش توجه کنیم که آیا بچه من داره صبور با هم میاد؟ چون انگاری فرمودن که وقتی میوه شیرینی که این بچه صبوری باشه. چقدر این روایت قشنگه و خواهش میکنم یک گوشه ذهنتون قشنگ ثبت و حک بکنید که چی؟ حضرت امیر فرمودند که فرزندانمان را کنار رودخانه بزرگ نکنید. یعنی چی؟ علاوه ان الشجره البریه اصل بعودا و الروات الخضره خضره عرق و جلودا و نابتات ازیه اقوا و بودن و ابتع و خمودا. آگاه باشید که درختانی که بیابانی باشند چوبشان سختتر و درختان سبز و خرم پوستشان نازکتر است. گیاهان صحرایی شعله آتششان افروخته تر و خاموشی آنها دیرتر است. یعنی چی؟ بچه یک درختی که کنار رودخونه باشه، این تمثیل دوم از فموش از تعمیری که بچه ها اونو تبدیل کردن، تمثیل کردن به عرشبت که درخت. درختی که کنار رودخونه باشه یعنی همیشه پاش آفه. بچه هایی که همیشه سرویس از پدر مادر دریافت میکنن، یعنی هر وقت هرچی دلشون بخواد همیشه فراهمه. دو تا نکته فهمده، یکی اینکه این میوهش هیچ وقت شیرین نمیشه اگر میوه بده. نمیدونم کار کشاورزی کردید یا نه، درختی که زیاد آب میخورن اصطلاحاً میوه‌هاشون هم آبکیه. یه سالی یه خلوی یه جایی توی باغچه‌ای یه شربیش اومد، هیچکی نرفت، یکی هم نواسه 10 تا بود، هیچکی نرفت اینو آب بده. هیچیا همه هم اجازه داشتن خشک بشه. من یادم میاد مال یکی از دوستان ما بود، رفت میوه اینو چید و اوورد برای مادی رو داشتم در خوره مادار. من تا حالا تو عمرم نه تو اون لحظه هلوی اینقدر شیرین و خوشمزه خورد دوردم نه بلدش. بهش میگفتم که تو چی کار کردی این هلوی؟ چیز خاصی زدی؟ کود خاصی ریختی؟ مثلا امروز بعید نیست دیگه یه چیزایی رو کشف میشه ایسی میزن که شیرین بشه بزرگ شد. گفت باور میکنه امسال هیچ رسیدگی نکردم من. هیچ رسیدگی نکردم. چرا؟ بعضی میوهاش کرم داشت. و میدونیم نمیدونم چقدر وارد هستید، میوه که کرم داره میوه سالم تره. عکس تصور ما، بله کسی نمیره بخره واسه مهمون بذاره جلوی مهمونش، ولی این قصه عسله. عسلی که شکرک میزنه عسل سالمیه، نه عسلی که شکرک نمیزنه. نوعا ما اون الان خلاصه طبعمون و اون خلاصه مزاجمون و اون چیزهای سازگاری که متاسفانه مصنوعی است و سلامت نیست. و اگر یه درختی کنار رودخونه نباشه، یعنی به سختی آب رو به دست میاره، به سختی، تمثیل من نیست تا تمثیل از تعمیر، به سختی آب رو به دست میاره، به سختی از شبت که اون چیزی که نیاز داره فراهم براش میشه، این دو تا ویژگی پیدا کنه. یکی اینکه همین میلش خیلی شیرین‌تر میشه، همین که فهمونش از تعمیر چوبش. یکی از کمالات درخت چیه؟ اگه میوه دست داد دیگه مسمر نبود، دیگه باردهی نداشت، این چوبش خوب بسوزه. و بودن درختی کنار رودخونه این چوبش پوکه، چوبش سوختنی نیست، ولی درخت رو تو بیابون خیلی خوب بسوزه، ولی خیلی خوب گرم بسوزه، خیلی خوب شده برمش، خیلی خوب بسوزه، کمال درخت. اما اون درخت این گونه است که تو بیابونه و لزومن همیشه آب براش فراهم. ضرورت تجربه های تربیتی متنوع. سختی نابجا و افراطی منظور نیست. یعنی امشب میرم یک بلای سرت بیارم، اصلا آب میخوای نمیذار آب بخوری. مثلا ببینید، من بذار حرفامو برای اینکه بگین خب امشب من چی کار برمازم، امشب چه تغییری شروع کنم، برای اینکه از همین امشب تغییر روشن شه. از امشب خودتون انشاءالله اگه تا حالا خودتون ملزم به خوندن این دعا در قنوت نکردید، خودتون ملزم کنید لطفاً، خیلی برکات داره. این یه توضیحی که به شما. با بچه‌م چیکار کنم؟ این یه دونه رو فعلا تو این سه، این یه دونه رو شروع کنید. و اون این که خواهش می‌کنم هر کاری که خودش در توانشه که انجام بده، به ویژه کارهای شخصیش رو به هیچ عنوان به هیچ صورتی شما انجام میشه؟ شاید بعضی بگم من از همسرم بچه میکنم، یعنی او کار شخصیش انجام نمیده. خب شما انجام نده، خب دعوا میشه، درگیری پیش میاد، اتفاقات بدی میفته. ما نمیخواد با هم میگم مرگ و شیبنی و نه دمید ها؟ آره ببینید ما رو همشان سر کجا باید نونبال بخوریم؟ ما میام تو جلسه از خلاص اینجوری بعد کیمینی خلاص مراجعه نه به جان خودم نیتم خیلی اسمان دو
کلینیک باشه.
الحمدلله اهل این کارو نیستم. خدا شکر این کارو نیستم. خب هر کار شخصیشو خودش انجام بده. حالا اگه از کلا انجام نداد من انجام بدم. ببینید همیشه وقتی آدر کنترل ها زیاد باشن، یعنی کنترلگرهای بیرون، من تختمو جمع نمی‌کنم چون این مامانی هست که جمع می‌کنه، من کیفمو جمع نمی‌کنم چون این مامانی هست، من دقت روی کتابی که باید ببرم نمی‌کنم چون یه مامانی هست میاد چک می‌کنه. آدر کنترل ها، کنترل بیرونی وقتی زیاد بشن سلف کنترل نیاز داره. من خودم صبح خواب بلند نمی‌شم چون مامانم منو بغل می‌کنه میاره تو سر میز اصلا سفره صبحانه. ببخشید خیلی قصه‌ای می‌کنم، حتی من خودم پا ندارم برم تو دستشویی چون مامانم من میبره تو دستشویی هم میشونه. یا بابا فرق نمیکنه، یا مامان فرق نمیکنه، یا بابا این کارو برام میکنه. بعدشم هزار تا هم میبوسش، میبوسم که من بردم تو دستشویی نشوندم. افتخار هم میکنه که بابای خوبی هستم، مامان خوبی هستم. حتی به خود اجازه نمیدید که از سرویس جا بمونه. بعد میگه من که جا بمونم خود بابایی هست که منو برسونه. از آن میگیریم آب همیشه جاری کنار رودخونه، درختی کنار رودخونه. کار شخصیشو به هیچ عنوان انجام ندید. اگه گریه کرد چی گریه کنه؟ بخشی که سختی کجا باید خودشون نشون بده، از کجا باید شروع بشه؟ با وظیفه شخصی. امشب نریم یهو پادگانش کنیم، امشب نریم یهو بگیر به بندش کنیم. یه باید تجربه شیبی امسان با همسان بشین همسان جان چی کار کردیم؟ اول خودمون ببینیم خودمون چقدر خودمون ملزم کردیم نسبت به رعایت کار شخصی خودمون. مثلا فرزند همون شب در حال که از مادر خیش و از پدر دید خود به دولت چقدر ملزم میکنن خودش رو به اینکه کار شخصیشون انجام بدن. و یه چیزی عرض بکنم که یه لحظه یادم افتاد، شدم قبلا از حقیق از دیگران شدید خیلی سره. چیکار کنیم بچه همون مسئولیت پذیر بشن؟ مسئولیت پذیر روی سکه سخت سخت زندگی کردن و سخت خوشی دیگه. چیکار کنیم بچه‌ها مسئولیت پذیر بشن؟ هر چیزی که دوست دارید بچه‌هاتون مسئولیت رو قبول کنن، خودتون با همسرتون با همون کار انجام بدید. دوست دارید بچه‌هاتون مثلا مطالعه کنن، با همسرتون دوتایی اهل مطالعه بشید. یعنی یک کتاب بذارید اصلا هفته یه رو، من نخواستم کار زیادی بکنم، هفته یه رو 20 دقیقه با هم مطالعه کنن. فقط بچه‌هاتون ظرف شستن شما کمک کنید، مسئولیت دیگه. ببین ما وظایفو میگیم اون شخصی‌ها، مسئولیت دیگه اون سری مشترک توی خونه. میخوایم بچه‌هامون ظرف بشونن، زن و شوهر با هم. خانم ما اینقدر نذید آقای تنها پای سینک وایسن. برید کنارشون وایسید کمکشون کنید. نذید تنها این کارو بکنه. میخواد آقا تختو جمع کنه، رو تختو جمع کنه. نذید تنها این کار انجام بده. اون سرشو بگیرید. لازم نیست به بچه‌ها بگید بچه‌ها بیا، بچه‌ها بیا منو باباتون مثلا دین با هم کار انجام بدید. این روزمرگی ما باشه. قرار رخت فرق کنه کسی، یه نفر رخت رو از توش سطح برداره یکی دیگه اصلا فرق کنه، مثال از اون کنم. برای رخت جمع کنی، یکی از اون بند جمع کنه، از روی اون عرصبت میلاد جمع کنه، بعد یکی دیگه تا کنه بذاره سر جاش. کارا رو، کار سباکی هم هست، کار مشترکن انجامه. حالا میگید آقایون قضا درست کردن بلدی سهنچن که من میدونم خیلی از آقایون چیزایی هم بلدن. حالا بس من هیچی بلد نیستم سالاد درست کردن و ماست خیار درست کردن که دیگه اصلا مهارت خاصی نمیخواد. که میگم حتی مامان داره این کار انجام میده، بابا کنارش هست. نه اصلا بابا دارن قضا درست میکنن، مامان سالاد درست کنن درست کنن، کمکش میکنه با آقایی. از هم میگیریم با همون کار انجام بدیم و لازم است به بچه ها صدا بزنیم مادریم این کار با هم. وقتی شما کار مشترک میکنید بچه ها میان به سمت اون کار و اجرای اون کار. نه که امشب شروع کنید فردا شروع کنن اونا دیگه. یه دو سه ماه، نمیگم دو سه سال، دو سه ماه صبوری کنید ببینید مشارکت شد تو خونه رفت بالا. اینا تو مسئولیت‌های مشترکه. وظیفه شخصی هم حالا خیلی وقتا خیلی چیزا تو وظیفه شخصی فرض کنید که نمی‌تونی بگی هر کسی بره ضعف خودشو نشون بده. ولی اینکه میتونم بگم هر کی ضعفشو بذاره تو سینک. چرا باید یه نفر همه صبح جمع کنه؟ چرا؟ چون وقتی کوچولو اشاره فهم کرد که بابای خود تو این قصه نبا دعوا، نبا ناراحتی، پدرها، بیشتر پدرها. باید یه مقدار تو این قصه قاطع‌تر و یه مقداری پیگیرتر عمل میکنن. یعنی اگر این بچه لیوان برمیداره مثلا آب میخوره میزه رو میز میده میزه رو آیا جاش لیوان اینجاست؟ نه. این میتونست یه آب بگیر بذاره توی عرصبت که آب چک کن. خب این کار بکنید. یعنی روی این چیزی کوچیک شروع کنیم حساسیت نشون دادن، بدون اینکه به بچه ها احساس کنه یه شبه یه وقت بابا سختگیر شد. روی شیبه خیلی ملایم. پس فراموش از اتنه منظوری نبود که سختی نابجا و افراطی بدیم. تأکید بر رشد و تربیت در
در فضای جاری و عادی زندگی، پشت سر گذاشتن تجربه های زیسته به طور طبیعی، یعنی همین روزمرگی ها که الان مثال زدم خدمتون. و یاد اون باشه که نیاز به غم و شادی و شکست و پیروزی در کنار همه. این شعر نیست، دارن یه تمثیل طوریه، میگه گنج و مار و غم و شادی در همند. گنج و مار و غم و شادی، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی در همند. بچه های ما آیا اینو میفهمه، حس میکنه یا نه فقط گنج است و شادی است و گله؟ هیچ چیزی به اسم مار و گنج و مار با همه، خار و غم رو اصلا حس نمیکنه. این خیلی خطرناکه. نه بشه که به سن من و شما برسن تازه، چون این سن من و شما دیگه همینه دیگه، یعنی واقعا این خاره رو میبینی، قشنگ غم رو حس میکنی. تو قصه دنیا از دنیا دارون بلبلاء محبوبا، دنیای خونه ای که با بلا عجیبه. ولی بچه‌ها اون می‌بینن، یعنی گنجر می‌بینه مارش هم احساس می‌کنه که به سختی گنجر به دست میاره. این گل رو می‌خواد بچینه به بوی یه جا خار دستش میره. این شادیه تجربه می‌کنه، حواسش این قمر هم می‌گیره، یعنی قمر رو بابا می‌کشه، ماره رو بابا تحمل می‌کنه، سختیه رو بابا می‌کشه که تو فقط خوش بگذره. و این بچه بچه موفقی نیست. راحت طلبی او ظاهراً الان خوشحاله، ظاهراً الان شاده، ولی شدیداً آسیب پذیر میشه در برابر افسردگی. آدم افسرده کیا هستن؟ آدم افسرده کسایی هستن، یک، خیلی طلبکارن از دنیا، دو، تحملشون در برابر سختی ها خیلی کم شده، ولی ازا کمترین سختی اونها رو از نشاط میدن. ما میخوایم ایمن کنیم بچه همونه در برابر بزرگسالی، در برابر افسردگی. الان باید سختی روزمرگی، نه سخت عجیب کنیم. آدم میگم وظیفه شخصیش رو، من چیزی بیشتر از وظیفه شخصیش نخواستم. مسئولیت مشترکم مامان بابا خودشون مشارکت رو دو نفره با هم انجام بدن، بچه هم یواش یواش وارد میشن. این جمله آبی که پای نوشتم نشانه آدم هایی است که راحت طلبن. آدم هایی که تاب و تحمل حرف دیگران رو ندارن، آدم های راحت طلبن، ما باباش یا حتی غیره. لازمه سختی برای رشد متناسب. عرض کردم این جمله حضرت امیره دیگه، دنیا محل سختی ها و بلا هاست، از دنیا دارون بلبلاء محفوفا، دنیای خونه که با بلا عجین شده. حالا چه حکمتی خدا داشته دنیا اینجور آفریده؟ حتما حکیمان است، یه چیزاشو میفهمیم ما، یه چیزاش هم نه. این مثال من رو از بچه ها بزنیم. کرم ابریشم حتی اگه نشونشون بدید خیلی خوبه. کرم ابریشم که شاید تو خونه هاتون حتی تجربهش هم داشتین و خیلی هم در دسترسه، وقتی پیله میتنه یه سوراخ خیلی باریک ایجاد میکنه. وقتی پیله میتنه پروانه میشه دیگه و پروانه طور میاد بیرون، هیچ باری نداشته، یه کرم بود ولی با بال میاد بیرون. یه سوراخ خیلی باریکی میتنه و با یه سوراخ خیلی باریکی میاد بیرون. من این کار آزمایش کردم، بعدش هم این سوراخشو گشاد کردم. قبل که خودش سوراخی بتنه میدونستم دوره تبدیل شدن به پروانه چقدره. یه سوراخ خیلی گشاد با تای مداد اول نوکی بداد، بعد با تای مداد بزرگ هم بزرگ کردم که راحت بیاد بیرون. این اومد بیرون، چون میدونستم اینو آزمایش کردم، ولی همچنان مثل کرم حرکت میکرد. پروانه کرم ابریشم، کرم وقتی کرم ابریشم وقتی پروانه میشه خیلی مثل پروانه دیگه قدرت پرواز نداره، ولی دیگه کرم گونه حرکت نمیکنه، با بالش تند حرکت میکنه، یه جوری انگار میجهه، سرعت خیلی خوبی پیدا میکنه. اگه شما این سوراخ رو گشاد بکنید، این مثال میام از بچه ها بگید، این سوراخ رو وقتی گشاد بکنید، این انگاری اون سوراخ تنگه باعث میشه یه فشاری به این نقطه، حالا نمیدونم اسمش چی بذارم، عضلات بذارم چی بذارم، که به بالاش وصله، باعث تقویت اونها میشه. و اگه شما پروانه که مبشم دیده باشید، شدت بال زدنش اینقدر سریع شما چشم نمیتونید ببینید، اینقدر سریع میزنه. درسته نمیتونه خیلی پرواز کنه، ولی دیگه حالت خزیدگی کرم رو هم نداره. چرا؟ چون فقط سرش دیگه خدا این سوراخ رو یه جوری ایجاد کرده، غریزی خیلی تنگ ایجاد کنه، به سختی هم میاد بیرون. اگه ببینید میبینید تو اصلا میسوزه، چقدر با بدبختی داره میاد بیرون. ولی یه سر، یه حکمتی تو این سختی هست. ما خدا اون اینا رو بعضی وقتا لمس میکنیم. ما یه سفری میخواستم برم، به هم خورد، یه پولی میخواستم اصلا پول بردن، یه ماشین میخواستم بگیرم نشد، یه اتفاق میفته، یه مریضی ایجاد میشه، از یه برنامه ها میفتیم، یه عزیزی از دست میدونست، سختی دنیاست دیگه، یه کمبودی، یه نقصی. بعضی وقتا خدا نشون میده که برای چی بود، بعضی وقتا خدا نشونمون ولی حتما یه حکمتی داره. اما بچه‌ها اینجوری نگاه نمی‌کنن. سختی یعنی قوم، سختی یعنی نق، یعنی طلب. چرا نمی‌دی؟ چرا نمی‌کنی؟ شما باید بکشید سختی‌ها رو که من راحت بشم. نه خبر نیست. حالا فلان نمیشه که خودش بره تو زندگی خودش بعد بفهمه این چیزا رو. من به شما ببخشید این حرفو می‌زنم. این آلارم رو میدم اگه بچه راحت طلبی داشته باشه برسه خونه شوهر، خوشبینانه ترین حالت اینه که اینا زندگی سازگاری با هم نخواهند. بدیدش هم که برمی گرده خونه خودتون، مخصوصا اگر طرف مقابل یادت باشه که با لوسبازی و باده میدونم دست به سیاسفید نمیزن و کارگر بگیر و من بچه ها کار کنم و دائم بعد همچی شاید دارم فراهم باشه. چرا؟ چون بابا این کار برام میکرد. میدونی که علت های تاخیر ازدواج های امروز بچه های با چیه؟ برای اینکه هیچ پسری پیدا نمیشه مثل پدر در خدمت دختر باشه. این عادت کرده، عادت کرده. این کتاب ژان ژاک روسو رو اگر تونستید توصیه میکنم کتابش رو بخونید. کتابش خیلی قطور به اسم امیل. این میاد این شخصیت امیل یه شخصیت افسانه‌ای بچه افسانه‌ای که میاد راجع به اون شخصیت صحبت میکنه. مثالی که میزنه، حالا مثال من خود ملموسش بکنم، یه بچه شما در نظر بگیرید که وقتی خدا بود یه هفته آبدوخیا خورده، املت خورده، تخمه خورده، حتی همینا هم خورده عروسی میزنه، بعد روز جمعه آخر هفته یه مثلا چوری کبابی غذای کبابی خیلی خوشمزه میذارن جلوش، لذتی که از اون روز هفتم غذای کبابی دریافت میکنه در نظر بگیرید در مقایسه با کسی که 6 روز هفته کباب گوشتن جلوش، روز هفتم یه کباب میذارن جلوش، همون غذا روز هفتم برای هر دو ها غذا که همونه، ولی نوع حس اینا نسبت به این غذا چطوره؟ خیلی متفاوته. غذا میگیری حتی میخوام بگم میزان احساس لذت از دنیا، حتی میخوام بگم میزان لذت از دنیا وقتی ایجاد میشه که قبلش با سختی همراه باشه. این فرمایش حضرت امیر باش توجه کنید. حضرت امیر علیه السلام کل جلسه رو یه دونه جمله بزنیم کافی است برای اینکه حرف حساب توش در بیاد. حضرت امیر علیه السلام فرمودن شادکامی در خدا شادکامی رو در سه چیز قرار داد. دقت کنید، نفرمودن شادی در این چیزاست، خدا شادکامی رو در سه چیز. این یعنی حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه شادکامی خیلی چیز نیست که ما به دستش بیاریم. شادکامی یه چیزیه که ما باید توی ریلی قرار بگیریم تا شادکامی رو ما بدن. گرفتیم؟ پس اگه خدا شادکامی رو در فیلم کمدی قرار نداده باشه ما شاد نمیشیم و قرار نداده خدا. ما استرام به این فیلم کمدی و این برنامه های این گونه و خیلی تفریحات که ما انجام میدیم بهش میگیم سرگرمی و شادکامی زیرا سرگرمی. حالا از تعمیر فهمید دست سه چیز قرار سه تا چیز چی خدا شادکامی قرار داده. حالا اینکه ادای حقوق دیگران، نه اینکه دیگران حق به تو رو ادا کنن، تو برو حق دیگران ادا کن. اینا که تو به دیگران برسی خدا تو رو شاد میکنه.
عجب.
دقت کردین؟ اگر از خیابون برید از مردم بپرسید چی شادت میکنه؟ میگه چی؟ اول چیزی که احتمالا بیشتر مردم میگن چی؟ پول. پول یعنی چی؟ من پول به دیگران بدم؟ یعنی چی؟ دیگران پول به من بدن. حضرت امیر چی میفرمایند؟ تو پول به دیگران بده. یعنی در عطا و بخشش خدا شادکامی قرار داده، نه در کسب مال. نه آخه من احساس میکنم وقتی پول حقوق میریزم به حساب خیلی شاد میشم. اون شادی نیست که حضرت امیر میگن دیگه. نشون به این نشونید که نشون که وقتی هم از دستش میدی خیلی غصه میخوره. آخر ما که میشه یه جوری هستی. میبینی اون شادی کاذبه که اینقدر راحت میره دیگه. مثل شادی که شما این موبایلتون رو عوض میکنید. جان من اولش سه چهار روز اول که سه چهار روز اول زیاده. یکی دو روز اول شاد نیستین؟ این چه شادیه که هفته که میگذره این روز من اینقدر مثلا احساس میکردم که اولبه بود کاش که میشد من موبایل عوض کنم. حالا عوض کردی. بفرمایید. دیدین ذوق داریم وقتی روز اول که ماشین میخریم؟ هر ماشینی ها روز اول که نوعه همچنین بوی نوعیش وقتی میاد و بعد یه هفته که میگذره نه یه ما که میگذره حوصله دادم بشورمش، یعنی از چشم میفته. اینا شادی هایی که ما اصطلاح بهش نگاه علمی به شادی نمیگیم. پس یه لحظه ذوق میکنه مثلا اون لحظه که کمدی داریم میبینیم، اون که شادی نیست. پس ادای حقوق دیگر دو وفاداری. چه جالب. اگه حقوقی بیان یعنی من برم حقش رو ادا کنم، همسرم به بچه‌م حقش رو نیاز واقعیشو، نیاز کاذب رو نگفتم، نیاز کاذب هم مثلا راحت تر ایجاد میشه. نیاز واقعی یعنی چی؟ همسرم چه حقی گردن من داره؟ اگه من حقمون رو ادا کنم من شاد میشم. دو وفاداری. وفاداری یعنی
جبه سلبیشه. یه کاری که همسرم ناراحت میشه، یه کاری که بچه‌م ناراحت میشه این کارو بکنم، اون کارو نکنم، اون استرس بهش میاد. یه وقتی میگم من خیلی از زهرا رو دوست دارم، ولی دشمنش هم دوست دارم. اولی ادای حق کردی، ولی دومی خدا رو نیست. من خیلی خدا رو دوست دارم، ولی دشمن خدا رو هم دوست دارم. یه لقمه دشمن خدا بعدم هم نمیاد. تو ادای حق کردی ولی وفادار نیستی. دقت کردی؟ این جنبه دومش یعنی که تو اگه کی رو دوستش داری ادای حق میکنی، یه کاری هم نکن که ناراحت بشه. این دومی. ممکنه تو خلوت هم یه کاری بکنم که همسر دوست نداشته باشه. این عدم وفاداری. مثلا به بچه هم ممکنه کاری بکنم، لزوما ذهنتون رو به واسه غیر اخلاقی نبرید. من بچه هم دوستش دارم. وفاداری اینه که در همین که جلوش دعاش میکنم، قبضا درش میاد، در خفا هم دعاش میکنم. وفادار هم بسنبش. این وفاداری تعهد آدم نیست. این دو. سه، النهوض فی النوائب. النهوض فی النوائب یعنی در برابر سختی ها ایستادگی کردن. عجب. ما فکر میکنیم تو راحت تری شادی میاد. بریم یه جا خوش بگذره. نمیگیم اینا؟ حضرت امیر فرمود میدونی شاد کامی از کجا میاد؟ سه. حالا من دو تا یک و دو رو بحثم نبود، خواستم روایت کامل گفته باشم. سومی مورد نظرم بود، میفرمود النهوض فی النوائب، شاد کامی بعد از مواجهه با سختی ها حاصل میشه. کسی از تو این سال میگه که من دوست ندارم بچه‌م شاد کام باشه؟ خب شما کجا بچه‌هاتون با سختی مواجهه میدید؟ روشن بحث. پس ما نیومدیم مواجهه با سختی ها بدیم، نگه خب فلان یالا بچه‌م یه دو دقیقه دوحت راحت طلب باشه، حالا چی میشه؟ خواهم بچه‌م شاد باشه. نه، من اونجا اومدم عرض کنم که این راحت طلبیه نه تنها شادکامی رو افزایش نمیده، بلکه بچه رو داره آماده میکنه زمینهای افسردگی در بزرگسالی. چون این بچه راحت طلب که پوستش نازکه خیلی هم آسیب پذیر میشه. آدم آسیب پذیر خیلی بیشتر در درجه افسردگی قرار میگیره. مرزم تمام. هرچی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم عرض کردم و عرضم رو با این اسلاید اجازه بدید تمام کنم. چون این مجموعه اسلایدهاش هر ساعت تقریبا دو برابر این است که تا حالا دیدیم. 32 تاست که من حدود 13 تاش رسیدم. خب زمانم تمام شده، بیشتر از این وقتتون نمیام. دعاتون میکنم. مطلوبیت سختی در راه. امام سجاد علیه السلام در مراجعات الذاکرین میفرمایند که استغفر کم من کل لذت بغیر ذکرک. این حسن ختام جلسه بود برای خود من و شما. و من کل راحت بغیر انسک. به به، خدایا از هر لذتی بجز ذکر تو. منظور نیست که بشین هر روز ذکر خدا، هر ساعت ذکر خدا رو بگو. ذکر تو یعنی چی؟ یعنی یه لذتی که یادت خدا تو اون لذت نیست، یعنی خدا از اون لذت راضی نیست. و از هر آسایشی جز همدمی با تو پوزش میجویم. استغفر که من کل لذت بغیر ذکرک و من کل راحت بغیر انسک. این مناجات و ذاکرین حتما تو مفاتیح هم هست، حتما باش انس داشته باشید. لاغت سال یک دفعه که یه فرصتی بخونید، خیلی محتوای جالبی داره. یکیش هم یه تیکه موضوع بس اینجا من آوردم. قال الباقر علیه السلام، اون روایت اون گوشه رو دارم میخونم. الکسلو یوزر رو به دین و دنیا. ببینیم چیکار داریم با بچه ها میکنیم. ظاهرا داریم خدمت میکنیم، ولی راحت طلبی که منجر به تنبلی خواهد شد قطعا، چه اتفاقی براش میفته؟ میفهمه تنبلی هم به دین آدم ها آسیب میزنه، هم به دنیاشون. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا ما نسبت به وظایفمون آگاه و عامل بفرما. خدایا ما نسبت به آنچه که نسبت به بچه‌هامون وظیفه اون انجام بدیم به درستی. هیچ کسی نیت سوء نداره که بچه‌شو راحت طلب کرده، نیت سوء هیچ کس نداره، ولی از ناگاهی، از جهل منه، بی‌توجهی منه که بابا من وظیفه‌م این نیست که فقط سرویس به بچه‌ام بدم، من وظیفه دیگری هم دارم که جزء تربیت اوست. با توضیحاتی که امروز دادم ان شاءالله که روشن شده باشه. و همون آیه که ابتدای جلسه گفتم تو گلوتاتون بخون، از دید انتهای با هم بخونیم و عرشبت که سلوات نهد انشاءالله بعدش عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما.
هدیه بشکال مقدس حضرت ولی هست سلام. زنده باشیم. ببخشید.
بسیار سپاس گذارم از جناب دکتر کمال. درود کردم در حضور تلویزیون در سلام که موفقیتشون یه سلام خط بفرمایید. الله بسیار سپاس گذارم از همه عزیزان بزرگواران پدر و مادرای عزیز. دوستان اول کاری اول که انشاءالله در کارهای دیگه در خدمت شما خواهیم بود.